مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی، بله که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، شب بخیر. خیلی ممنونم از اینکه در این فرصت شبانگاهی با ما همراه هستید با یکی دیگر از مجموعه برنامه های شب آسمانی. بسیار خدا رو شکر میکنم که باز به ما توفیق داد تا به ساحت مبارک شما بینندگان عزیز و خوب عرض ادب دوباره داشته باشیم. انشالله که امشب هم که افتخار به ما میدید تا پایین این نشست با ما هستید، بتونیم بحث خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و در رهگذر این فرصت همه ما انشالله به داشته های ذهنی و اندیشه ایمون بیفزاییم و خداوند متعال هم عنایتش رو به واسطه این توجه بیشتر بکنه و بتوانیم فردای بهتری رو تجربه کنیم. امشب دومین شبی هست که بحث اسطوره ها و اسوه ها رو مطرح میکنیم و شب گذشته بحث بشریت، اسوه ها و اسطوره ها رو مورد توجه قرار دادیم که به گمانمون بحث کاملا متفاوتی بود و نوع نگاه و اقبال شما بینندگان عزیز هم مؤید این مطلب بود و خیلی متشکرم به ویژه از فرزانگان و فرهیختگان و کسانی که با نگاه در واقع هوشمندانه و دقیق‌تر و مبتنی بر دانش عالی‌تر به برنامه ما توجه دارند و بازخوردهای خیلی خوبی هم به ما منتقل شده در خصوص انتخاب این موضوع. این بیانگر این هستش که مسئله ایست که دغدغه خیلی از بزرگان ماست این گونه مباحث و شاید دغدغه های خفته ایست که به هر شکل و تقدیری اگر ما بتوانیم اون رو به معرکه بحث بکشونیم، میتونه خیلی از نکات دقیق رو در جهت حفظ اصالت های دین و راهبردی کردن روش هایی که باید در مسیر اندیشه ما سامان بپذیره، انشالله بتواند مؤثر باشه. ما امشب موضوع ادیان، اسوه ها و اسطوره ها رو پی میگیریم. دیشب بحث بشر بود و امشب بحث ادیان بود. دیشب تلاش کردیم مبانی و دیباچه ای از اینکه اساساً اسطوره چیست و چگونه شکل میگیره و چرا اساساً جامعه بشری در طول تاریخ و متن تاریخ وقتی که رصد میکنیم رد پای از کنکاش او رو میبینیم برای شکل دادن اسطوره ها و اینکه اساساً فاصله اسطوره با اسوه در چیست و آیا اساس دین و به طور مشخص دین اصیل اسلام در مقام تبیین و استقرار اسطوره ها بوده یا اسوه ها، مسئله اصلی دیشب ما بود که طبیعتاً مسئله اسوه ها به عنوان مسئله مورد توجه و کانون راهبردی دین در حوزه بشر و انسان در طول تاریخ بوده. امشب ما سعی میکنیم مسئله ادیان رو توجه بکنیم، البته با یک مقایسه‌ای به نگرش اسلامی. اینکه ادیان ابتدایی یا ادیان آسمانی چه بسا در نهادشون و در باورهای خودشون در طول تاریخ و تطور تاریخ ردپای از اسطوره ها رو درشون میبینیم، چگونه این اسطوره ها شکل گرفتن و شاید بتوانیم با روی کردی مصداقی یک قدری دقیق‌تر این مسئله رو کنکاش بکنیم. مهمان امشب ما آقای دکتر مهراب صادق نیا مثل دیشب لطف کردند و به استودیو برنامه ما تشریف آوردن، الان هم در استودیو هستند تا دقایق دیگر میپیوندند به میز گرد ما و انشالله که بتوانیم با ایشون یه گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. شما هم لطف کنید به ما اطلاع بدید که از کجا بیننده هستید، از کدام نقطه از کشور عزیزمون احیانا یا چه بسا خارج از کشور دارید برنامه ما رو دنبال میکنید. اگر خاطر مبارکتون باشه و جزو بینندگان مستمر برنامه های ما باشید، ما قبلا وعده کردیم که انشالله بعد از این چند شب محرم که سیر طبیعی برنامه های ما دوباره رقم خورد، بنا داریم ماهی یک بار به یکی از استانها و شهرستانها حضور پیدا بکنیم تا با حضور شما بینندگان عزیز برنامه هایی رو اونجا تجربه بکنیم، و لذا انتخاب ما مبتنی بر این هست که در کدام منطقه بیشترین بیننده رو داریم. لذا از همینک لطف کنید در فواصل برنامه هم چه بسا این عنایت رو داشته باشید که به ما بگید دقیقاً از کدام نقطه جغرافیا دارید برنامه ما رو دنبال میکنید. همچنین در خصوص سوال ها و محورهای بحثی که فکر میکنید باید ما بیشتر بهش توجه بکنیم یا احیانا جزء دغدغه های ذهنی شما بینندگان هست هم لطف کنید از همین طریق سامانه پیامگیر برنامه که دوستان همکارم زیرنویس میکنند نظرتون رو به ما منتقل بکنید تا هر کدوم که نظرگاه قابل اعتنایی بود ما بتوانیم از بستر این برنامه به سایر بینندگانمون که در نقاط دیگه یک کشور و خارج از کشور از طریق ماهواره بیننده هستن بتونیم دیدگاه شما رو توجه بهش بدیم. بنابراین خواهش میکنم که خیلی خودتون رو و نظراتتون رو جدی بگیرید. تصور نکنید که اگر یک پیامکی برای ما ارسال میکنید مثلا شاید نقش و اثری نداره. مطمئن باشید تک تک اونها قرائت میشه، با دقت و ملاحظه میشه و سعی میکنیم که آنچه که شما توقع دارید رو بیشتر به سمتش جهت‌گیری کنیم. لطف کنید پس از دیدن یک میان برنامه که همکارانم تقدیم حضورتون میکنم با ما باشید، به اتفاق گفتگویی که با آقای دکتر صادق نیا خواهیم داشت.
همه فرازهای عاشورا واقعا خیلی متأثر و تأثر انگیزه،
هم زیباست هم غم انگیزه.
شهادت طفل شش ماهه امام حسین،
قلب آدم فشرده میشه، اصلا نفس بند میاد.
غم‌انگیزترین فراز عاشورا هم
لحظه ای هستش که
امام حسین حرکت میکنه به سمت کربلا
و دشمنان به اصطلاح نهضت عاشورایی اون تیر
سه شعبه که
زدن به گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام
به نظر من خیلی سنگین.
مادرها شاهد در واقع از بین رفتن فرزندانشون و کشته شدن فرزندانشون هستن
و اون شبی که در حال امان نامه میده به دست حضرت ابوالفضل و به سمت یارایی که اومده بودن برای داستانهای دیگه و وقتی دیدن شهادت و خون ریختنشون جدا میشن، امام حسین رو تنها میذارن.
خیلی سخته تصورش، به خصوص برای ما که پدر هستیم، اینیم که یک طفل شش ماهی رو که تقاضای آب میکنه میارن و اونجاها ناگهان پدر متوجه میشه که تیری بر عرض کنم گلوی فرزند شش ماهش نشسته و از اون رد شده و به بازوی خود امام چسبیده. این خیلی صحنه دردناکی.
همه بخشای عاشورا و تاسوعا غم انگیزه.
اونجایی که عروس در واقع یک روزه همسر رو بدرقه میکنه و میبینه که به شهادت رسیده و بر نمیگرده. اما اوجش خب طبیعیه، ظهر عاشورا.
یعنی واقعا تجسم میکنم که اگر من اونجا بودم چه حالی بهم دست میداد، قابل درک برای من نیست. ولی خیلی صحنه دردناک، خیلی صحنه.
اینا چقدر غم انگیزه. امام حسین راجع به اینا همه صبور بود.
اینکه درکش هم که چگونه تحمل کرد برای ما آدمای عادی خیلی سخت.
و بازگشت در واقع اون اسب بی سوار به جانب خیبر، فکر میکنم که اوج در واقع غمگینی و عزاداری و نهایت مظلومیت رو میرسونه.
آقای دکتر صادق نیا خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم،
شب شما بخیر باشه. بفهمید آقا سخن داشته باشید با بینندگان تا بحثمون آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بجاست که من باز هم عرض خوشحالی بکنم، ولی که واقعا برای بنده افتخاری است که در این برنامه‌ای که متعلق به امام حسین علیه السلام هست و متعلق به عاشورا هستم و در خدمت شما و بینندگان محترم، و پیش از هر چیز مایلم که عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت این ایام، آرزو کنم که خداوند لحظه لحظه عزاداری های ما و رفتاری که داریم، حضورمون در هیئت ها، زن به اصطلاح و عزاداری ها رو انشاءالله خداوند از ما قبول کنه
انشاءالله. خب آیده که ما امشب بحثمون بحث ادیان هست و اینکه اساسا در طول تاریخ چه تأثیر داشتن در تعامل با اسطوره ها و اسطوره سازیشون. به ویژه فکر میکنم هم بحثمون رو شیرین میکنه اگه این یک نیم نگاهی به ادیان ابتدایی داشته باشیم، مثلا در خطه شبه قاره نشانه هایی که از بروز و ظهور تفکرات برهمایی وجود داره میبینیم که دائما نشانه ها و المان های اسطوره‌ای همچنان در دنیای امروز مدرن ما کاملا بارزه و کاملا محسوسه. شما مثلا در هندوستان حتما تشبه بردید، به محض اینکه وارد فرودگاه میشید، از فرودگاه میاد بیرون، تو هر محله و کوی و برزنی میبینید که تمپل های مختلفی شکل گرفته، نمادهایی از خدایان مختلف و گوناگون رو خیلی شاخص و برجسته ساختن. یه تمپلی هست اونجا به اسم آکشاردان، اگر شما تشریف برده باشین، تمپل فوق العاده معظم و عجیبی است که
و
تاثیرگذار فوق العاده. یعنی انسان وقتی میره تو اونجا، اون مسیری که طی کرده تا پایان کار که مثلا شاید یه دو سه ساعتی حداقل وقت آدم میگیره، بعد هم وارد یه سینماش میکنن.
تو اون نماد شما اولا سنت و مدرنیته رو میبینید،
دقیقاً
تاریخ رو میبینید،
دقیقاً
عرض کنم خدمت شما وضعیت فعلی.
اینا همش تلاش کردن برای اینکه همچنان هم دارن میکنن این کارو، و سرمایه‌گذاری سنگینی هم برای این کار سرمایه‌گذاری میکنن، پولای این گفتیم خرج میکنن. این پیداست یک چیزی در پسش هست. من دوست دارم اگه موافق باشین آقای دکتر یه نیم نگاهی به این ادیان ابتدایی بکنیم که اینها چقدر در پی این اسطوره سازی میرن و دستاوردشون از این اتفاق اساسا چی هست.
پیش از هر چیزی نباید ما این نکته رو فراموش بکنیم که اسطوره یه زبانه، زبان برای تبیین آنچه که بشر میبینه و میخواد تبیینی ازش داشته باشه، پدیده های طبیعی، غیر طبیعی، آرزوهاش، آرمانهاش که دوست داره براش محقق بشه. طبیعی است که اسطوره به عنوان یک ابزار برای بشر از نخست وجود داشته تا الان. من نمیخوام وارد به اصطلاح جامعه شناسی تطوری کنت بشم و از اون چیزی بگم، ولی واقعیت هم اینه که اگه بخوایم اونجوری هم نگاه بکنیم، در روزگار به اصطلاح پیش از فلسفه و پیش از علم، بشر وقتی با پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی روبرو می‌شد، برای تبیین اونها اسطوره می‌ساخت. اینکه چرا سیل میاد، اینکه چرا زلزله میاد، اینکه چرا مرگ هست اساساً، اینکه آدم‌ها بعد از مرگ به کجا میرن، برای تک تک اینها بشر اسطوره‌های می‌ساخت. و همین‌ها باعث پیدایش ادیان ابتدایی می‌شد، ادیان ابتدایی رو شکل می‌دادن. ادیان شرق به ویژه هند انباشتیست از این اسطوره ها، که اگرچه امروزه فلسفه های متعددی شما در هند میتونید سراغ داشته باشید، فلسفه های مدرن، ولی هنوز هم پیرنگ همه این فلسفه ها اسطوره ها هستن. هیچ کدام از این فلسفه ها با اسطوره ها مخالف نیستن، و هرگز فلسفه نتونسته جای اسطوره رو بگیره، و فلسفه هست، اسطوره هم کماکان هست، بیان که احساس بشه که این دوتا مثلا ممکنه تعارضی یا تضادی با هم دیگه داشته باشن. همه فلسفه های هندو از این بسیار از اسطوره دارن استفاده میکنن و اسطوره رو پذیرفتن.
تو همون منطقه ما حتی میبینیم که تاثیر بسیار زیادی هم روی خود تفکرهای اسلامی گذاشته. یعنی چون مثلا در همین مشرب عزاداری و روش های عزاداری تو هندوستان، حتما بهتر از ما مستحضر هستید، مثلا تو منطقه لکنو تو ایالت اتر پرادش که شما میرین، میبینید که یه کارهایی انجام میدن با همین اسطوره سازی های نمادین برای امام حسین که هیچ جای دنیا دیگه شما اونو نمیبینید
و احتمالا هیچ سمخیتی هم با اسلام نداره,
و اینم متأثر از همون ریشه های برهمایی بگونه ای. آیا درست میگم یا نه؟
آره همین جوریه، و باز ممکنه متاسفانه ما بخوایم مثلا تقلید بکنیم اون اسطوره ها رو، و این خیلی آفته. ببینید ادیان که هستن، یه سری ادیان به اصطلاح فرهنگی ما داریم، ادیان فرهنگی حاصل تحولات و تطورات بشرن، اصطلاحاً زایش ناآگاهانه ای دارن، یعنی بشر نمیتونه بگه از کجا این ادیان پدید اومدن، از کی شکل گرفتن، چون یه پدیده کاملا فرهنگی هستن. مثل اینکه مثلا ما نمیتونیم بگیم که تو فرهنگ ایرانی قرمه سبزی از کی درست شد، چون کاملا یک پدیده فرهنگی است. هیچ کس نمیتونه بگه من آغازگر این فرهنگ یا این تمدن بودم. این سری ادیان رو شانه های اسطوره گام به گام اومدن جلو و هنوز هم در تاریخ بشر هستن و زندگی میکنن. ادیان شرق از جمله هند، هندویزم و آین های دیگه، شنتویزم و کنفوسیوس و غیره، کنفوسیوس البته نه، این ادیان ادیانی هستن که شما نمیتونید براشون آغازگری پیدا بکنید، پدید آورنده ای پیدا بکنید. این ادیان حاصل همین تطور تاریخ و تحولات فرهنگی هستن، حاصل همین اسطوره ها هستن،
افسانه سازی ذهنی انسان.
بله، بر دوش افسانه ها و اسطوره ها جلو رفتن. نمیخوام بگم خالی از واقعیت، ولی خب بر دوش اینها جلو رفتن. اما در برابر اینها یه سری ادیان داریم که اصطلاحا بهشون میگیم پوزیتیو ریلیجن، ادیان موضوعه، ادیانی که یک بنیانگذاری دارن، آگاهانه پدید اومدن. یعنی یک کسی اومده آغازگر یک دین شده، مشخصا مثل ادیان سامی، مثل یهودیت، مثل مسیحیت، مثل اسلام. یک شخص میاد و آغازگر یک فرهنگه، یک دینه، به ناگاه میگه که این گونه باید زیست، این گونه باید جهان رو فهمید و این گونه باید جهان رو معنا کرد. این ادیان، ادیان موضوعه که حاصل حضور آگاهانه یک فرد هستند، این ادیان مثل اسلام، یهودیت، مسیحیت باز هم از اسطوره استفاده کردن. برای اینکه درست این ادیان نگرشی نو در یک سنتن، اما نمیتونن از اون سنت کنده بشن، چون مخاطبانشون کماکان متعلق به اون سنت هستن. یعنی حضرت موسی مجبور است با ادبیاتی سخن بگه که عبری ها میفهمنش، حضرت عیسی مجبور است با ادبیاتی سخن بگه که مخاطبانشون رو میفهمن، و پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه باید با ادبیاتی سخن بگه که اونها میفهمن. خب توی ادبیات اونها اسطوره ها هستن، افسانه ها هستن، و این انبیای بزرگوار برای اینکه باز اون تبیین های خودشون رو داشته باشن، احتمالاً باز هم نیازمند استفاده از اسطوره ها، نمادها هستن، و بیان نمادین قاعدتاً باید داشته باشن. اما مهم اینه که ما بدونیم این اسطوره ها نباید با معنا یکی تلقی بشه و فکر کنیم که کل معنا همینه و این اسطوره جای معنا رو بگیره. و باز مهم این هست که بدانیم کجا اسطوره هست و کجا بیان واقعی و واقعیت تاریخی. این دو نباید با هم تلاقی بشن.
نظر اسلام چی هست روی اسطوره ها؟
واقعیتش اینه که ما تو اسلام هر دوش رو عرض کردن میتونیم ببینیم. یعنی ما از یک طرف میبینیم که ادبیات اسلامی تو لسان روایات ما یا آیات قرآن گاهی مواقع از اینها استفاده شده، ولی کاملا هم معلومه که اینها به صورت نماد استفاده شده. عرض کردم اسطوره یک زبانه، و اسلام اگر میخواد با مخاطبانش حرف بزنه باید زبانی رو اختیار بکنه، و اون زبان باید زبان مخاطبم باشه. نمیتونیم یه زبان دیگری انتخاب بکنیم و توقع داشته باشیم که مخاطب همه چیز رو بفهمه و بداند. نه، بالاخره زبان مخاطب هست. اما از اون طرف ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک مبارزه عمیقی هم اسلام با به اصطلاح اسطوره داره، با خرافه به اصطلاح یک مبارزه عمیقی هم اسلام میکنه. اساسا میدونید که کلمه خرافه نام مردی است، این کلمه خرافه اسم مردی است اعرابی، مال به اصطلاح یکی از قبایل عرب که مدعی بوده که با اجنه و پریان و اینها در ارتباط.
اسمش خرافه بود،
اسمش هم خرافه بود، و اصلا خرافه اینجوری درست شده و وارد ادبیات ما شد. اسلام در این حالی که از اسطوره ها استفاده کرده، در همین حال از خرافه ها هم به شدت پرهیز کرده و با خرافه ها مبارزه کرده. اینو ما در آیات قرآن میتونیم ببینیم، در سنت پیغمبر اکرم صلوات الله میتونیم ببینیم. آیات قرآن سوره اعراف آیه 157 اگه مشاهده بفرمایید، میفرماید که ویزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اسلام پیامبر اومد که اسر اینها، اسر یعنی همه پایبند ها، همه زنجیر ها، همه به اصطلاح تعلقات خرافی، تعلقات بیجا، همه اینها رو از پای اینها باز کنه. اسلام اساسا اومد که انسان رو از خرافه برهانه و یک نگاه تازه‌ای به انسان بده. یک فهم دیگری به انسان بده، خرافه ها را از انسان دور بکنه. خب این رو می‌بینیم اصلا کل هدف اسلام تو همین یک جمله بیان شده. یا بگذاریم تو سیره پیغمبر اکرم اگه دقت کنیم می‌بینیم که اونجا هم مدام جنگ با خرافه هست. برای مثال من دو نمونه می‌خوام عرض بکنم. یک نمونه‌اش که برمیگرده به اون ماجرای رحلت فرزند پیغمبر اکرم، تاریخ به اصطلاح گواهی میده که پیغمبر اکرم صلوات الله پسری داشتن به نام ابراهیم. این پسر از دنیا رفتن، همزمان با درگذشت این پسر خورشید هم گرفت. این ذهن اسطوره‌ساز عرب اون روز تمایل داشت که این به اصطلاح خورشید گرفتگی رو به یک شکلی ربط بده با درگذشت پسر پیغمبر اکرم و گفتن که از داغ دیدگی آسمان بود که خورشید به اصطلاح کسوف کرد و گرفت و آسمان هم در ماتم پیغمبر اکرم سهیم بود. میدونید که اگر انسان عادی بود پیغمبر اکرم و میخواست بر موج این عواطف و احساسات سوار بشه، این بهترین فرصت بود که از این استفاده بکنه و بیاد بگه بله همینطوره، این آسمان در داغ پسر من
مصادره مصلوب کنه.
بله، ولی پیغمبر این کارو نکرد، به شدت با این مبارزه کرد، گفت که نه، هیچ ارتباط معناداری بین درگذشت پسر من و بین کسوف خورشید، خورشید گرفتگی نیست. خب این نشون میده که پیغمبر تا چه اندازه مبارزه میکرده با این به اصطلاح مسائل. و یا ذهن اسطوره‌ساز بشر اون روز تمایل داشت که پیغمبر اکرم صلوات الله یک فرد غیر عادی نشون بده، بگه پیغمبر مثلا به لحاظ جسمانی اینجوریه، به اصطلاح به لحاظ نیازمندی های بدنش اینطوری است، و بعضیا بگن خب پس ما هم مثلا گوشت نمیخوریم، یا مثلا ما هم در ارتباطات زناشوییمون مثلا به گونه دیگه رفتار میکنیم. پیغمبر اومد گفت که نه، هرگز این باورهای اسطوره‌ای راجع به من نداشته باشید. و قرآن فرمود که فرمود قل انما انا بشر مثلکم، دیشب هم عرض کردم منم یک انسان معمولی هستم مثل شما. پس در این حالی که ادیان از اسطوره‌ها استفاده میکنن، اسلام هم البته از اسطوره‌ها استفاده میکنه برای اینکه گریزی نیست، برای اینکه با این بشر صحبت بکنه باید این زبان رو به کار بگیره، اما در این حال اسلام به جد با خرافه مبارزه میکنه و نمیپذیره خرافه.
و مسائل قدسی به خاطر اینکه گاهی اوقات معرفت درست نسبت بهشون نیست، خیلی محمل خوبیه برای اینکه افرادی که سوجو هستن، عوام‌گرایی میخوان بکنن، موج‌سازی هایی بکنن و روی اینها سوار شن. و متاسفانه خیلی وقتا پیرامون مسائل قدسی و مسائل دینی و مسائلی که با عالم متافیزیک اساسا ارتباط داره، با خاطر اینکه محسوس شاید برای برخی نباشه، خیلی پیرایه ایجاد کرده و افراد خلاصه منفعت طلب و اغواگر و ببخشید کلاش و اینها اومدن دامهایی رو سر راه خیلی از آدمهای در واقع ساده لو که حالا گرفتار هم هستن و مالی مستمسک میگردن قرار داده.
درسته آقای دکتر، ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، این واقعیت، ولی واقعیتش اینه که ممکنه مدرنیزاسیون همه وجود ما رو گرفته و ما داریم از موبایل، از اینترنت، از ماشین، از هواپیما داریم استفاده میکنیم، ولی حتی در مدرن ترین جوامع به لحاظ سخت افزاری باز هنوز هم شما رگه های اسطوره سازی رو میتونید پیدا بکنید. این مخصوص جامعه ما هم نیست، همه جا هست. اساسا برخی از اندیشمندان
تو غرب خیلی زیاده،
تو غرب من بیشتر زیاده. از فال قهوه بگید تا چیزای دیگه. ببینید اساسا میگن فرق انسان با باقی حیوان در همین با باقی حیوانات در همین اسطوره سازیه. میگن اینکه منطق ارسطویی میگه انسان حیوان ناطق است یا انسان حیوان متفکر است، میگن اینکه چیزی نیست، نطق که هنری نیست، حیوان ها هم با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. میگن اون چیزی که انسان را از باقی حیوانات جدا میکنه نمادسازیشه، اسطوره سازیه. میگه انسان چون میتواند اسطوره ساز باشه از باقی حیوانات جدا هست. این رو نمیشه از انسان گرفت. انسان تو روزگار مدرن هم اسطوره ساز و اسطوره میسازه، چه در غرب باشه چه در اینجا باشه. اما اون چیزی که برای ماها به عنوان کسایی که متولی حفاظت از یک سنت دینی واقعی هستیم، یک سنت دینی مدون واقعی، اون چیزی که بر ما هست اینه که همیشه مرز بین این اسطوره ها مراعات بشه. بله، همونطوری که فرمودید، واقعا امور قدسی، امور ماورایی و متافیزیکال همیشه محمل های خوبی بودن در طول تاریخ برای نوعی کسب درآمد.
توی اتفاقا آقای دکتر، شاید حتی بینندگان عزیزی که حتما تجربه زندگی چه بسا دارن توی خطه های سرزمین های غرب، به طور ملموس دیدن این رو، شاید مثلا خیلی تصور نکنن مثلا یک جایی با مختصات بریتانیا انگلستان که به حال کشور توسعه یافته است، موانع عقلانی خیلی اونجا تبلیغ میشه و در واقع به عنوان یک نماد رفتاری دائما روش تظاهر میشه، اتفاقا انقدر مسائل خرافی فراوانه، فقط کافیه کسی راهشو بلد باشه. من یک کتابی رو میخوندم، روش تبلیغات میسیونرهای مسیحی که از غرب میرن به آفریقا، یک بخشی از این کتاب دقیقاً تصریح کرده بود برای اینکه مثلا حتی شما از تجربه اتفاقاتی که در فلان کلیسا در فلان منطقه مثلا فرض کنید که غرب تجربه خوبی بوده برای اینکه افکار عوام الناسی که خیلی هم فهم در واقع دینی ندارن تحت تأثیر نگرش‌های متافیزیکی خودتون و الهی خودتون قرار بدید، این خرافه‌ها خیلی اشکالی نداره اونجا تبلیغ بکنید. و تو آفریقا مثلا شما می‌بینی خیلی از این نمادها خودشو تجلی داده. من می‌خوام یه نکته رو ولی در این راهگذر بی‌توجه ازش نباشم آقای دکتر. ببینید با همه این فراز و فروزها نمیدونم شما میپذیرید یا خیر، ولی خیلی ها معتقده به این فرضیه هستن که اتفاقا همین اسطوره‌سازی ها اونها رو مانا کرده. یعنی مثلا در پی و در پس گذشته مثلا قرنها از مثلا تاریخ هندویزمی که الان مثال زدیم، شما الان همین امروز نمادهای هندویزم رو مانا میبینید در حداقل شبه قاره. وقتی نگاه میکنید میبینید همین تجلیات اسطوره‌ایه نمادهای خدایانی رو که به تجسیم آوردن تونسته اینها رو نگه داره. قبول دارید که این اسطوره ها در حفظ و نگهداری باورهایی که رگ و ریشه های دینی داره اثر بخشه؟
این طبیعی های دکتر، ما تو جامعه شناسی میگیم پدیده ای که هست حتما کارکرد داره، یا از اون طرف پدیده ای که کارکرد داره حتما میمونه. تا اسطوره و اسطوره سازی کارکرد داره برای بشر هست، وجود داره، فرق نمی کنه که بشر امروزی باشه یا بشر مثلا قرن ها پیش، نوع اسطوره ها متفاوت میشن اما هستن و دقیقاً کارکردشون هم همینه که شما فرمودید، یا دست کم یکی از مهمترین کارکرداشون همینه که شما فرمودید. البته اسطوره ها کارکردهای دیگه ای هم دارن، برای مثال البته من میتونم این
بعد ستوان کارکرها بفرمایید.
من میتونم این کارکرها رو برای اسوه ها هم بیان بکنم، یعنی بگم اسوه ها هم میتونن همین کارکرها رو داشته باشن. برای مثال مثلا اسطوره ها نقش عمیقی دارن در ایجاد پیوند های قومی و ملی، در ارتباط بین من تو، در ارتباط بین من ما، در ارتباط با ایجاد حیات اجتماعی. ببینید آقای دکتر، جوامع برای اینکه باشن، جوامع امروزی، جوامع دیروزی، برای اینکه باشن اینها نیازمند به یک فهم مشترک دارن. نیاز دارن که افرادشون، آدمایی که تو این جامعه زندگی میکنن، با هم دیگه اصطلاحاً چسب اجتماعیشون بره بالا، پیوستگیشون بره بالا. برای اینکه آدمهای منفردی که در کنار هم زندگی میکنن نباشن. حیات اجتماعی مدیون همین چسب اجتماعیه. و اسطوره ها نقش عمیقی دارن در ایجاد این چسب اجتماعی. به بیان دیگه اسطوره ها ترکیبات معنوی هستن که من تو رو به هم پیوند میدن. یعنی توی یک جامعه توی خارج از کشور زندگی میکنن، خب شما هم قاعدتا دیدید این ایرانی ها اون چیزی که اینها رو به عنوان یک کمیونیتی، یه جامعه، توی یه جامعه غریب نگه می‌داره و هویتشون رو نگه می‌داره، همین اسطوره‌ها هستن. اینا نوروز دور هم جمع میشن، یعنی هر چه که از هم دیگه دور باشن، ایام نوروز دور هم جمع میشن. 13 بدر به عنوان یک اسطوره دوباره اینها رو دور هم جمع می‌کنه. پس اسطوره‌ها یکی از کارکرداشون اینه که این حیات اجتماعی رو تداوم می‌بخشن.
پس فی نفسه چیز بدی نیست.
نه خیر، ما نمیتونیم، من وقتی میتونم بگم اسطوره بده که جای واقعیت دینی بشینه، اون وقت دیگه من میتونم بگم اسطوره نه، چون من از موضعی الان دارم حرف میزنم، برنامه شما و شخص شما از موضعی داریم حرف میزنیم که این اسطوره ها بیان جای واقعیت رو بگیرن و یا واقعیت تبدیل به اسطوره بشه، دقیقا. اون وقت هست که ما میگیم بدن، ولی فی حد نفسه اسطوره باید باشه و هست، ما هیچ ذهنیت بدی راجع به اسطوره نمیتونیم داشته باشیم. کارکرد دوم اسطوره اینه که اسطوره شیوه شناخت واقعیت هم هست و راهی برای درک ذهن جوامع. یعنی ما اگه اسطوره های جوامع رو بررسی بکنیم میفهمیم که اون جوامع چجوری واقعیت ها رو میدیدن. و چجوری فهم میکردن واقعیت. شما الان وقتی وارد جامعه هند که مثال زدید میشید، شما این اسطوره هاشونو که کنار هم دیگه میذارید، میفهمید که این جامعه هند چجوری به واقعیت نگاه میکنه. مثالی میزنم، من وقتی اسطوره های متعدد و متکثر جامعه هندو رو دیدم، به سادگی میتونم متوجه بشم که این جامعه تا چند داده جامعه متساهلی است، چون هر کسی میتونه یه اسطوره بسازه. البته اینا عرض بکنم، اونایی که میرن هند یه مزاح میکنن دیگه، میگن اون هفته اولی که میمونن خیال میکنن هند رو کامل شناختن، اسطوره هاش و نماد هاش و همه، بعد یه دو هفته که میمونن احساس میکنن که ببینید که چیزایی هست که نشناختن. وقتی یه ماه میمونن و یک سال میمونن میفهمن که هند
بیشتر
قابل شناخت است. حالا شما وقتی وارد اونجا میشید، این نمادهای متکثر رو وقتی میبینید، اسطوره‌های متکثر رو، میفهمید که اینا چقدر متساهلن، یعنی چقدر به اصطلاح پذیرششون برای زایش اسطوره‌های جدید یا هم دیگه زیاده. شما مثلا تو خیابون، برخی از خیابون‌های هند وقتی راه میرید تو دهلی، میبینید که مثلا از مسجد مسلمان ها تا کلیسای مسیحی ها تا معبد به اصطلاح سیک ها تا معبد به اصطلاح جین ها، خود هندوها، بودایی ها، همه اینها کنار دیگه هستن و یک هندو از کنار تک تک این معابد که رد میشه به همه اینها تعظیم میکنه، یعنی همه اینها رو پذیرفته به عنوان اسطوره. پس بررسی اسطوره ها به ما نشون میده که فرهنگ ها چجوری هستن، این آدم ها چجوری واقعیت رو میبینن،
یا نوروز خودش تجلی از اینو فرهنگ
اینو فرهنگ ایرانی هست. عرض کنم خدمت شما، یکی دیگه از کارکردهای اسطوره همینه، یعنی انتقال مفاهیم دینی از نسلی به نسل دیگه. متوجه هستید؟ ادیان بالاخره از یک نسل باید به نسل دیگه منتقل بشن، یک زبانی نیاز دارن، بخشی از اون زبان اسطوره است. لذا ادیان ماناییشون رو بخشی از آموزه‌های دین چیز ادیان، حالا بیشتر و یا کمتر، مانایی و پایاییشون رو مدیون اسطوره‌هایی هستن که به خدمت میگیرن.
خب خیلی متشکرم. بحث ما با دکتر صادق نیا ادامه پیدا میکنه. اجازه بدید که یک میان برنامه کوتاه رو که همکارانم تدارک دیدن با هم ببینیم و برگردیم همچنان این بحث قابل توجه رو دنبال کنیم.
اسم من کانام کامکین است. من در شمال تایلند زندگی میکنم. مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام بسیار آموزنده و جالب است. این مراسم برای آگاهی زنان هم بسیار مهم است. زنان هم باید در این مراسم شرکت کنند و از زندگی و راه امام حسین علیه السلام اطلاع پیدا کنند و بدانند امام حسین علیه السلام یک قهرمان بوده است. باید بگویم ما زنان غیر از این مجالس جلسات ویژه دیگری هم داریم که در آنها دور هم جمع می شویم و درباره زندگی امام حسین علیه السلام و فداکاری های ایشان و یارانشان در کربلا برای دفاع از اسلام و همینطور در مورد جنبه های مختلف قیام عاشورا بحث می کنیم. به نظر من زنان تایلند این گونه درباره امام حسین علیه السلام آموختند.
آقای و داینام عباس لادوینام تا حسین جران راو عباس بیت قیما جا را
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسم من عبدالقیوم است. من در شمال تایلند زندگی می کنم. از اینکه در مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت می کنم بسیار خوشحالم و شرکت در آن را لیاقتی برای خود می دانم. من در این مجالس با مظلومیت امام حسین علیه السلام و یارانش آشنا می شوم و همواره سعی می کنم آگاهانه با مسئله حرکت امام حسین علیه السلام برخورد کنم. در این جلسات از فداکاری ها و ایثارگری های امام حسین علیه السلام اطلاع پیدا می کنم و در این جلسات است که در مورد ظالم ها و افرادی که به امام حسین علیه السلام ظلم کردند آگاه می شوید. ما درس مقابله با ظالمین را در این مجالس یاد می گیریم و در این مجالس است که مظلومین راه مقابله با ظالمان را فرا می گیرند. این ایام بهترین فرصت و موقعیت برای شنیدن واقعی عاشورا و آموختن در مورد امام حسین است. ما عقیده داریم که امام حسین علیه السلام به ما گوش می دهد و هدف من از شرکت در این مراسم بودن در تاریخ است. هنگامی که درباره تاریخ عاشورا صحبت می کنیم، با اینکه 1400 سال از آن می‌گذرد، من احساس می‌کنم که آن واقعیت و آن واقعه هنوز وجود دارد و امام حسین علیه السلام هنوز در حال جنگیدن برای اسلام است. بنابراین هر روز می‌تواند عاشورا باشد و همانطور که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند، کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا. مسلمانان نمی توانند فداکاری امام حسین علیه السلام را در دفاع از اسلام از یاد ببرند و به نظر من واقعی عاشورا بود که اسلام را به نسل ما منتقل کرد و من عقیده دارم به وسیله عاشوراست که می توانیم مشکلات خود را از جمله مشکل قدس و مسجد الاقصی حل کنیم. من مطمئن هستم که برادران مسلمان ما می توانند با الهام از عاشورا قدس را به آغوش اسلام بازگردانند و همانطور که امام خمینی گفتند، انشاءالله روزی همگی در مسجد الاقصی نماز برپا می کنیم و مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام را در آنجا برگزار می کنیم.
خب آقای دکتر، ما حدوداً 15 دقیقه تا پایین برنامه‌مون وقت این سوال هم خیلی زیاده و اجازه بدید که موضوع رو ببریم به سمت و سوی فلسفه اصلی این سلسله بحث‌ها که به واسطه محرم شکل گرفته و اینکه ما وقتی صحبت از اسطوره می‌کنیم، صحبت از اسفه می‌کنیم، طبیعتاً در رهگذر مسئله عاشورا برای ما موضوعیت داره، چون یکی از تجلیات نمادهای اسطوره‌ای و کربلا و محرم است. اگر بخوایم در یک جنبندی خیلی خلاصه و
این چه کرد عشق غم از نگاهم،
چند پیش یک کسی به من زنگ زد، دوچار یک ابهام شده بود و نگرانی. میگفتش که من شنیدم که اگر کسی از جلوی دسته عزاداری امام حسین رد بشه، ظرف یک سال آینده تا محرم بعد میمیره. حالا من چی کار کنم؟ گفتم از کجا شنیدی شما اینو؟ گفت من یکی از این مجالس زنانه‌ای که رفته بودم، اون خانم جلسه یه مثلا یه همچین چیزی رو مثلا میگفت. خب این یعنی استفاده کرد از ذهنهایی که آگاهی ندارن برای اینکه حالا مثلا اون طرف واسه یه چیز دیگه ای رو مثلا تمهید کنه. اینها چیزهایی است که اسلام باش مبارزه میکنه، خرافه ها و چیزهایی که موجب گسترش جهل بشه. اما آیا با همه این صحبت‌ها ما حق داریم و می‌توانیم از این محمل پر استعداد عاشورا و محرم به عنوان یک اسطوره استفاده کنیم برای ماناتر شدن، برای تعریف پذیرتر شدن برای انسانی که یه فهمی پیدا کنه از اون واقعه، در واقع یه مابعضای خارجی رو ببینه، یا نه اساساً مسئله عاشورا رو نباید تو این حیطه تعریف کرد؟
ببینید دکتر، من فکر میکنم پدیده معظم و شکوهمند عاشورا در شرایط فعلی از دو تهدید رنج میبره و باید مراقب دو تهدید ما باشیم. تهدید نخست تبدیل شدن این واقعه است به یک اسطوره، اسطوره‌ای که از واقعیت دوره، و تهدید دوم به بهانه خرافه ستیزی خشدار کردن این واقعیت، این واقعیت تاریخی است. من هر دو رو میخوام یک کمی توضیح بدم. ببینید، بشر برای دو امر دست کم نیازمند مجموعی از الگوهاست.
برای دو من متذکر شدن که بینندگان عزیز ظاهرن برای چند ثانیه ارتباط ما قطع شد. من به من یادآوری کردن که توضیح بدم این در واقع قطع تصویر و صدا به واسطه مشکلات ماهواره‌ای بوده که ظاهرن مرتفع شده.
انشاءالله که
بهتره. ببخشید.
عرض می‌کنم که حادثه واقعی شکوهمند عاشورا از دو تهدید رنج می‌بره. تهدید نخست تبدیل شدنش به یک اسطوره تخیلی و غیر واقعی. این تهدید بسیار جدی است. به این دلیله که بشر برای دو امر نیازمند الگو و اسطوره است. یک، تبیین آنچه که در طبیعت و ماورای طبیعت می‌بینه و به لحاظ علمی، عقلی و فلسفی براش جوابی نداره. و دو، برای رستگاری و نجات و پرسش به این که من چگونه باید بزیم، زندگی بکنم. برای این دو امر بشر در طول تاریخ نیازمند اسطوره است. باز تولید این دو نیاز در دو چیز شکل میگیره: یک، الگوهای تاریخی یعنی واقعی، و دو، الگوهای پنداری. یعنی بشر برای اینکه این دو نیازش رو تامین بکنه لاجرم به یکی از این دوتا رو میاره. یا الگوهای تاریخی، الگوهایی که واقعا هستن، مثلا برای اینکه پاسخ بده به این سوال که من چگونه باید زیست بکنم میره سراغ انسانی که واقعا داره زندگی میکنه در تاریخ و سعی میکنه از او تقلید کنه چون او باشد، که خیلی کار سختی است برای ما. البته واقعا یکی از انتقادهایی که من خودم به خودمون دارم همینه. یعنی ما وقتی از امام حسین سخن میگیم صلوات الله سلام علیه، یا از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه سخن میگیم، نباید انقدر اینها رو دور از خودمون توضیح بدیم که بشری که امروز زندگی میکنه ندونه چه جوری باید به اینها تأثیر بکنه و اقتدا بکنه، چون ما همواره تاریخ نیازمند الگو هستیم. باید به گونه ای از بزرگان دینمون، از ائمه خدا علیهم السلام سخن بگیم که من امروز بدونم من در سال 1391 چگونه می توانم به امام حسین علیه السلام و به پیغمبر اکرم اقتدا بکنم. و دو، ممکنه بشر برای اینکه به اون دنیازش جواب بده بره سراغ پندارها، یعنی یه اسطوره‌های بسازد، الگوهای بسازه، یه واقعیت‌های خیالی وضع بکنه، اصطلاحا جعل بکنه یا پندار. برای مثال در مسیحیت بشر برای نیازمندی به نجاتش عیسی مسیح رو فرستاد سر صلیب، در حالی که ما توی ادبیات اسلامیمون معتقدیم عیسی مسیح هرگز به صلیب نرفته حضرت عیسی. ولی مسیحی‌ها برای اینکه مشکل نجاتشون رو حل بکنن یک پنداره درست کردن به نام صلیب و حضرت مسیح رو فرستادن بر صلیب و بعد مدعی شدن که مرگ او، مصائبی که کشید و مرگش بر صلیب باعث شد که کفاره گناهان اونها بشه و اونها به طور کامل مثلا از اون زندگی جسمانیشون رها بشن و نجات پیدا بکنن. پس بشر یا به پندارهای واقعی یا به وقایع تاریخی مراجعه میکنه و یا به پندارهای ذهنیش برای دستیابی به اون بعد. عاشورا یک واقعیت بی تردید تاریخی است، رخ داده در طول تاریخ. انقلاب‌های زیادی هویت خودشون را از عاشورا گرفتن، حتی انقلاب‌هایی که به لحاظ محتوا هیچ بویی هم از محتوای عاشورا نبردن، مثل نهضت‌هایی که عباسی‌ها رخ دادن یا اموی‌ها بعضن رخ دادن. اینا برای اینکه خودشون رو توجیه کنن یه ارتباطی بین خودشون و قیام امام حسین برقرار می‌کنن. اما این عاشورا ظرفیت این رو هم دارد که در حد یک پنداره تلقی بشه و ممکنه رفتار ما به گونه ای باشه که به ذهن مخاطبمون این القا بشه که گویا امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا نه یک رخداد واقعی بلکه مثلا یک پنداره و یک تخیل. این یک تهدید برای عاشورا که باید سخت مراقب بود. و تهدید دوم اینه که گروهی ممکنه بگن ما خرافه ستیزیم، ما میخواهیم عاشورا رو از همه خرافه ها پیرایه کنیم، ما اسطوره ستیزیم، میخواهیم اسطوره ها رو از اطراف عاشورا به اصطلاح برطرف کنیم و نگذاریم عاشورا به اسطوره تبدیل بشه. این هم یک تهدید برای عاشورا است. ممکنه وقایع قطعی عاشورا که در قاموس بظاهر ماهان نمی گنجه به وسیله این کار خشدار بشه اون واقعا، و ممکنه این کار سبب بشه که عاشورا به عنوان یک فرهنگ بماند اصطلاحاً بیستد و از نسلی به نسل دیگه منتقل نشه. این هم یک تهدیده. چون میدونید فرهنگ ها برای اینکه از نسلی به نسل دیگه منتقل بشن نیازمند زبانن. چون فرهنگ اگه از نسلی به نسل دیگه منتقل نشه میمیره، از بین میره، مزمحل میشه. فرهنگ ها باید با هم گفتگو بکنن، باید از نسلی به نسل دیگه برن. لذا برای انتقال نیازمند زبانن. من نمیتونم اسطوره رو و همچنین داستان رو و همچنین هنر رو و شعر رو به بهانه این که اینها حظی از تخیل دارن از اطراف حادثه عاشورا، از قیام امام حسین علیه السلام دور بکنم به این بهانه که بگم میخوام مثلا خرافه زدایی بکنم. لذا معتقد هستم که قیام امام حسین یک واقعیت تاریخی است، ولی دیشب هم عرض کردم ما بین دو چیز باید خط بگذاریم، یک عاشورای واقعی تاریخی و یک عاشورای فرهنگی. عاشورای فرهنگی نیازمند اسطوره است برای اینکه از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه، ولی بازم تاکید میکنم این اسطوره ها نباید واقعیت تلقی بشن و جای واقعیت رو بگیرن.
خیلی متشکرم. چقدر فرصت داریم دوستان؟ بزیدن چقدر 8 دقیقه فرصت داریم. خب نقش اصلی کی ایفا میکنه آقای دکتر برای اینکه این خط اعتدال رعایت بشه و به تعبیر شما بازشناسی دقیقی رخ بده؟ چون ممکنه که اگر واگذار کردیم به آحاد جامعه، به حال جامعه تشکیل شده از طیف‌های مختلف، سطوح مختلف، رده‌های مختلف، ممکنه کسی اصلا تو این حیطه ورودی نداشته باشن، تخصصی نداشته باشن. چه کسانی رسالت اصلی حفظ این اصالت رو و تبیین این مرزها رو بر دوش می‌کشه؟ به حال مسئله عاشورا و قیام ابوعبدالله الحسین و تاروک تلاش انسانهای مختلفی از جامعه مداحان بگیرید، جامعه خطبا بگیرید، علمای ما بگیرید، نویسندگان، مورخین، همه اینا نقش ایفا و رسانه نقش ایفا میکنه. من معالا شاید اشاره کردم به این افراد، بیشتر میخوام ببینم که نقطه راهبردی این توجه و رسالت کجاست، به چه نقطه رو باید به عنوان برجسته ترین رسالت به دوش بکشند.
من اگر بخوام سوال شما رو با یک آسیب شناسی جواب بدم، چون به نظرمون آسیب شناسی برای پاسخ به این سوال خیلی لازمه. یکی از آفاتی که تبدیل بهره‌گیری از اسطوره‌ها برای انتقال عاشورای فرهنگی از نسلی به نسل دیگه لازم هست، یکی از به اصطلاح نیازمندی های ما اسطوره های عاطفیه. اما گاهی از مواقع تصور میشه که عاشورا صرفاً مجموعی از کنش های عاطفی بوده یا اسطوره های عاطفی که به اصطلاح ما بهره میگیریم. تبدیل عاشورا و ایام سوگواری محرم به عنوان فرصتی برای اشک ریختن به بهانه اینکه ما به آرامش برسیم، این به نظر من یک تهدید جدیه.
یعنی اگر هدف آرامش باشه،
اگر هدف آرامش باشه، ببینید این که من باید برای امام حسین گریه بکنم تردیدی درش نیست، گریه من
داره،
برکاتم داره. این که باید اشک بریزم و اشک ریختن نوعی دفاع هست، نوعی هم نوایی با امام حسین هست، هیچ تردیدی درش نیست. این که روایات داریم اگر کسی در عزای امام حسین گریه کند یا بگریاند یا خودش رو حتی به گریه بزنه، چه برکاتی داره و چه نتایجی داره، هیچ تردیدی در این نیست. این رو مفروض ما میگیریم. ولی واقعیت اینه، این تصور که کسی گمان میکنه عاشورا تهدید جدی است، هر نهادی اجتماعی این رو تبلیغ بکنه، به نظر من این انحراف بزرگی است. اون نهاد اجتماعی اگر رسانه باشه، اگر شعرا باشن، اگر مداحا باشن، اگر خطبا باشن، هر نهادی بخواد اون رخداد فخیم و شکوهمند رو که هویت سازه، هنجار سازه، اون نهاد رو در حد یک قانون آرام بخش تبدیلش بکنه، این بزرگترین جفا رو در حق به اصطلاح حادثه عاشورا کرده.
حضرت امام یه تعبیر خیلی زیبایی دارن برگریه، میفرماین که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی میفرماین که گریه بر مظلوم فریاد بر ظالمه. اگر این درش تجلی کردین گریه، اون متن رو داره و اون در واقع مسئله ستوده شده رو داره. و الا اگر من از باب طرح یک مسئله تاریخی یاد مشکل و موزل خودم بیفتم گریه کنم خیلی.
ببینید این که عاشورا رو ما تبدیل بکنیم به یه اسطوره احساسی عاطفی صرف، این یه خطر جدیه و هر کسی هم این رو میخواد به اصطلاح انجام بده، باز به نظر من باید مورد نقد قرار بگیره این دیدگاه. غفلت از ذات عاشوراست. شور و شعور عاشورا رو تبدیل کردن به اصطلاح یک نوع عاطفه ورزی صرف به نظر من کار نادرستی است. من واقعا به برخی از جامعه خطبا گلمندم، از برخی از جامعه خطبا، از همصنفای خودم که وقتی صحبت میکنن راجع به عاشورا گویا این حادثه هیچ حظی از عقلانیت نبرده، چنان عشق رو در این حادثه در این رخداد بزرگ پررنگ میکنن، عواطف رو چنان پررنگ میکنن گویا مثلا اونهایی که با امام حسین علیه السلام بودن و خود ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه و آله گویا تو اون حادثه مثلا عقلانیت جریان نداشته، و حال اینکه ما شکوهمندترین عقلانیت رو اونجا میبینیم، عظیمترین عقلانیت رو در نزد ابا عبدالله و پیروانش میبینیم. این که ما بیاییم این حادثه رو تبدیل بکنیم به یک حادثه عاطفی محض و بعد چهار بدیم بگیم هیچ عقلانیتی نمیتواند که به اصطلاح این حادثه عاشورا رو قیام عبادله رو رقم بزنند، این واقعا جفاست به امام حسین. من یه جمله ای از علامه جعفری یادم، خیلی خوشم میاد این جمله رو دوست دارم بگم اینجا. علامه جعفری پرسید که یعنی ازش بحث میکردن راجع به این که امام حسین مجبور بود بره کربلا یا مختار بود، گفت امام حسین مجبور بود بره، کسی که میخواد امام حسین باشد مجبور بره کربلا، اگر نره کربلا خب میشه عبیدالله ابن عمر، میشه عبیدالله ابن زبیر. اگر کسی میخواد تو اون رتبه از ایمان و عقلانیت بیستد باید بره کربلا. لذا عقلانیت عظیمی پشت این حادثه هست، پشت این رخداد هست. نمیتونیم ما این رو صرفا تبدیلش کنیم به رخداد عاطفی. حالا واقعیت هم اینه، برگردم به اون به اصطلاح سوال جناب عالی. من معتقد هستم که تبدیل عاشورا به عنوان یک به اصطلاح مجموعه ریاکشن ها و کنش های عاطفی کار درستی نیست و نمیتونیم این رو تبدیل بکنیم به صرفا به یک رفتار عاطفی. رفتارهای عاطفی های دکتر سر ندارن. اصطلاحا من به اینها میگم دین خیابون. دین خیابون مرجعیتش توی خیابونه. دین خیابون مرجعیتش عمومیه. دین خیابون همینی که شما فرمودید، یه خانومی توی جلسه خونگیش میگه که مثلا اگه از جلوی هیئت عزاداری رد بشید اینجوری میشه. دین خیابون مرجعیتش اونجاست، اونجا شکل میگیره. در حالی که عاشورا یک به اصطلاح رخداد و واقعی عظیم دینی است، این کانون دینیش اصطلاحا باید تو فیضیه باشه. من نمیخوام بگم روحانیت و نهاد روحانیت مسئول تبیین عاشورا هستن، چون عاشورا خودش به اندازه کافی مبین و روشن هست،
ولی خاصگاه مشخصه.
بله، ولی روحانیت به عنوان نهادی که باید از دین، مرجعیت دینی، مراجع بزرگ ما، اینها مسئول هستن که ما رو راهنمایی کنن ما چجوری باید با عاشورا برخورد بکنیم. این واقعی بزرگ ما نمیتونیم صرفا باش عاطفی برخورد بکنیم. من بذارید یک مثالی بزنم. فرض کنید توی یک جزیره شما گرفتار شدید با چند نفر، یه قایقی هم دارید، خیلی قایق زیبایی است، میتونید سوار این قایق بشید و از این جزیره فرار بکنید برید نجات پیدا بکنید. اگر سرمای محیط باعث بشه که شما اون قایق رو تکه تکه بکنید و هیزماش رو آتش بزنید به بهانه اینکه میخواهید از سرما نمیرید، از سرما نمیرید، نجات پیدا میکنید، ولی تنها وسیله نجاتتون رو هم از بین بردید با این تکه تکه کردن قایق. امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا بسیار معظمتر از آن است که ما تصور بکنیم با یه عشق ریختن خالی، با یه برخورد عاطفی خالی حق امام حسین علیه السلام رو ادا کردیم و استفاده بهینه ای رو که باید از این واقعه ببریم برد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهراب صادق نیا که امشب هم به استودیو برنامه ما تشریف آوردن، ان شاءالله فردا شب هم توفیق باشه در محضرتون هستیم و آخرین نشستمون رو با آقای صادق نیا دنبال خواهیم کرد. لطفاً به طور مشخص بنویسید نظرتون در مورد بحث امشب چی بود، دیدگاهتون رو به ما منتقل کنید لطفاً غفلت هم نکنید، تصور نکنید که پیامک زدن شما توجهی رو جلب نمی‌کنه. ما دقیقاً تک تک اینها رو می‌خونیم، نیازم داریم که ببینیم این بحثایی که تمهید می‌کنیم تقدیمتون بکنیم چقدر می‌تونه مؤثر برای این لحظه‌های شما باشه. بسیار دوستتون داریم، برای ما دعا کنید، شبی سرشار از آرامش و مملو از معنویت برای شما آرزو می‌کنیم. خداوند یار نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم.
What?